حالا علیه رو خدمت و به اطلاعتون میرسونم که مراسم بزرگداشت سالگرد آن حضرت امروز در حرم مطهر از ساعت 17:30 برگزار خواهد شد. اما ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه بندگی خدا به اطلاع میرسانیم مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر آماده دریافت زکات فطریه شما مردم خیر و خداجوست. هموطنان گرامی می توانند زکات فطریه خود را از طریق شماره گیری ستاره 780 ستاره 65 مربع به سالمندان، معلولین، کودکان معلول ذهنی و بیماران MS اختصاص دهند. اما ویژه برنامه فصل وصل.
فصل فصل خیش و فصل گندم است. عاشقان این فصل فصل چندم است. فصل دیگر گونه فصل. فصل پایان جدایی.
فصل وصل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان گرانقدر. امروز سه‌شنبه 29 ماه مبارک رمضان مصادف با 14 خرداد ماه سال روز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که به شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. در این برنامه فصل وصل همچون هر روز از شاخسار طوبی دعای شریف این روز را می‌شنویم.
دعای روز 29 ماه رمضان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم غشني فيهم بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غيوم هبت وهما. يا رحيما بعباد المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين.
و اینک به بخش ضیافت خوبان رسیدیم. خوبانی که یک ماه تمام با این عزیزان بودیم، گفتگو کردیم و از دانش و اطلاعاتشون بهره کافی بردیم. عزیزان ما در خبرگزاری قرآنی ایکنا یاران و همراهان همیشگی برنامه فصل وصل بودن. یکی از عزیزان و بزرگوارانی که در این حوزه به ما تلاش و کمک زیادی کرده جناب آقای آرمین سلیمانی، دبیر محترم بخش بین الملل خبرگزاری ایکنا بوده. سلام، وقتتون بخیر جناب سلیمانی.
سلام جناب اسماعیلی، روز شما هم بخیر و خوبی باشه انشالله.
درود بیکران بر شما. جناب سلیمانی، من یک سوال همواره در ذهنم وجود داشته و پاسخ روشنی حقیقتش نگرفتم. ماه مبارک رمضان ماه حلول آیات و کلام خداوند هست، ماهی که در اون در شبهای قدر تفکر و تأمل کردیم و از خداوند خواستیم تا بهترین ها برامون رقم بخوره. اما سوالی که امسال برای من خیلی سوال بزرگی بوده و راستش هنوز هم نتونستم به پاسخی در خور برسم اینه که در مقابل اینکه قرآن پا پیش گذاشته و به طرف ما اومده، ما چرا همچون مشرکین فرار میکنیم؟ ما چرا از این پیام ها گریزان میشیم؟ ما چرا نمیتونیم درک بکنیم که قرآن برای نجات ما اومده؟ علت در چیست؟
جناب اسماعیلی، من شاید بهترین پاسخ ها بتونه پاسخ های عملی باشه یا نمونه هایی باشه که خیلی عملیاتی و واقعی هستن. وقتی که کلام الله توصیه میکنه به صلح، به دوستی، به ارتباط، به حسن رابطه داشتن، این دستورهای عملی میده، به تقوا، به عدالت، به رعایت حقوق دیگران دعوت میکنه. وقتی اینها رو عملی در کسی ببینیم، در جایی ببینیم، در گروهی ببینیم، خیلی ملموستر میشه برای ما. من یک نمونه خیلی کوچیک رو عرض بکنم.
خواهش میکنم.
مثلا حالا چون بحث رو که میگیم هر چقدر داخلی و یا بیرونی و یا هر چقدر حوزه ابعاد جهانی تر باشه، خیلی برامون پذیرفته تره.
من دقیقا همین، من از داخل میخوام باز به خارج نقد بزنم، چون تو حوزه بین الملل هم هستید. پیام نجات بخش قرآن مجید برای همه ابنای بشره.
بین المللی بر همین بیارم، مثال عرض میکنم. مثلا در سنگاپور به ابتکار جمعیت اسلامی سنگاپور یک افطار مشترکی بین مسیحیان و مسلمانان ترتیب داده شده. خب مسیحیان در و کیش و آیین خودشون در یک ماهای دیگه ای از سال و به یک ترتیب دیگه ای روزداری رو برای خودشون دارن، موالیک دین آسمانی، و خب اصلا همزمان با مسلمانان نیست. اما برای اینکه یک نوع انس، الفت و همون توصیهی که توصیه قرآنی هست که با همدیگه خوب باشن، حسن ارتباط داشته باشن، این رو اومدن جمعیت اسلامی سنگاپور یک افطار مشترک رو ترتیب داده و در اون از در اون کشور خودشون از هموطنهای مسیحیشون دعوت کردن، اونها هم همچنین بزرگان اونها هم اومدن حضور پیدا کردن و در این مراسم بودن. این در حالیه که یک تنش‌های در چند ماه اخیر به وجود اومده بوده.
بله.
در یک دوره یک بخشی از مسلمانان رو در یک حالت تروریستی مورد هجوم قرار داده بودن، در یک برهه دیگه یک تعداد دیگه از مسیحیان در حادثه تروریستی دیگه مورد هجوم قرار داده بودن. و این کارهایی که به این شکل میشه یک اونس و یک الفتی رو به وجود میاره و در از کسی که میبینیم میکنه این مسلمانان، اون جمعیت اسلامی، اون مجموعی که هستن، دارن به یک توصیه از دینشون یا از اون کتاب دستور عمل دینی که اون کتاب آسمانشون هستن عمل میکنن. و این تفکر به وجود میاره که خب اون دستورات دیگه هم حتما یک دستور شاخص دیگه هست. این من آره به عنوان نمونه عرض کردم خدمت.
اتفاق خیلی خوبی بود، مثال بسیار زیبایی بود جناب سلیمانی عزیز. شاید تعبیر این باشه، در پاسخ سوال خودم از شما دارم دریافت میکنم، این که پیام قرآن مجید پیام زنده و پرنبضیه، در هر لحظه تکرار میشه و با ترک به جان کسانی مینشینه که تشنه هستند. شاید احساس سیراب شدن از پیام های مسمومه که موجب بشه دریچه قلبمون باز نباشه برای دریافت این کلام ها. آخه صحبت برای اینه که به سمت قرآن برید، قرآن بخوانید. مش اینجاست که این جامعه امروزی ما، نسل امروز ما، در بمباران اخبار گمراه کننده قرار گرفته و احساس سیراب شدن میکنه و مایل نیست که از اون سرچشمه حقیقی بخواد بنوشه و خودش رو سیراب کنه از دانش و معرفت الهی. این رو چگونه باید کمک بکنیم این نسلی که سرگشته است؟
خدمت شما شما هستم که شاید بهترین چیز جمله معروف باشه که قرآن بخوانید و قرآنی عمل بکنید، یعنی هم آشنایی بیشتر و مفهومی تری با کلام الله باشه، با قرآن باشه که در آیات و در سوره ها به چه مضامین و به چه محتوایی پرداخته میشه، چه دستوراتی داده میشه. کلام الله بخشش دستورات، بخشش توصیه هاست، بخشش انذاره، بخشش اینه که توصیه میشه که این کار رو بکنید. همه قرآن بینیشه که بعضی از آیات امری هستن، بعضی از آیات نه توصیه میکنن، بعضی از آیات هشدار میدن. این محتواها رو، این موضوعاتی رو که در کلام الله به اونها پرداخته میشه، در ابتدا و ساکن همین که شما میفرمایید خوانده میشه، و اینکه کم کم افراد، کسایی که در این قضیه گام برمیدارن، در زندگی هم در به اون عمل بکنن و این به عرصه عمل آوردن خیلی کمک میکنه که دیگران هم ترغیب بشن، تشویق بشن. وقتی که افراد ببینن اشخاصی که در قرآنی هستن، متدین هستن، با قرآن مأنوس هستن، با این قضیه مشهور میشن، انشاءالله در دنیا همین افراد زندگیشون با دستور عملهای قرآن انطباق داره، خیلی میل و رغبت بیشتر میشه برای گرایش به این.
درسته، کشف کردن قرآن همواره در مقطعی از زندگی هر آدمی رخ میده. همه ما تو مقاطعی قرآن رو کشف میکنیم. مسلمان به دنیا میاییم، اما مسلمان شدنمون در مرحله بعد اتفاق میفته. اون لحظاتی که راز و اعجاز قرآن مجید رو کشف میکنیم، این کتاب سرنوشت ساز و انسان ساز رو در میابیم و با معانست با مفاهیم بلند اون میتونیم به خودمون آرامش بدیم، اتفاقی که در ماه مبارک که رمضان بیش از هر زمان دیگری میتواند بیفتد. خب وقتی از این روزها فاصله میگیریم، طبیعتاً دغدغه های معمول و مرسوممون در زندگی شاید باعث بشه که اندکی فاصله بیفته و این خیلی ترسناکه. چه کار باید بکنیم؟ سازوکار نهادهای قرآنی چگونه باید باشه تا این اتکال همچنان وصل باشه و در طول 11 ماه دیگر سال چنین چیزی رو ما همواره به صورت مستمر داشته باشیم؟
خدمت شما هست کنم. به هر حال جناب اسماعیلی عزیز و بزرگوار، به هر حال این نکته خیلی بارز و خیلی آشنا و از بسیار لذت بخشی که رمضان بهار قرآنه، بهار دلهاست.
دقیقاً
در این ماه دلها نزدیکتر میشه به این مفاهیم، افراد تمایلشون بیشتر میشه در این حوزه. خب اینجاش اصلا جای شکی نیست، یعنی یکی از نکات ویژه و مبرزه. خیلی افراد نزدیکتر میشن، اشخاص، خود آدم سعی میکنه بیشتر در این حوزه ورود پیدا بکنه. چیزی که وجود داره اینه که حالا در این حوزه اصلا کاملا تگه همه ادوار و تگه قرنها و چه برسه به در حال حاضر، جلسات، مجموعه ها، مؤسسات، حوزه های مردمی بسیاری وجود داره، یعنی جلسات قرائت قرآن، جلسات تفسیر قرآن. این که ورود به حوزه معنا و مفهوم قرآن هم کنارش و در کنار اون روانخوانی قرآن، آشنایی بهتر و بیشتر با این که هرچقدر این احساس نزدیکی بیشتر باشه، ورود به حوزه آموزشش بیشتر باشه، این یعنی دیواره هایی وجود نیاد که مثلا خب نمیتونم بخونم، شاید پس خب نمیتونم به سمت معناش برم، شاید من همه چیزهاشو نمیدونم. الان هم در عرصه مکتوب تفاسیر خیلی روانتری شاید نسبت به قبل اومده باشه، شاید قبلا به این شکل بود یک مقدار،
بله الان اندکی ساده تر هم هست، حتی
نیاز داشتن، یعنی نیاز بود یک تفسیر و یک جای تفسیر، الان خیلی تفاسیر روانتر اومده. باز خدا رو شکر به مدد فناوری و اینها خیلی از تفاسیر هم امکان این وجود داره که افراد در گوشی های تلفن همراهشون، در تبلتشون، بر روی رایانه‌شون اینها بتونن نسخه الکترونیک رو داشته باشن، یعنی دیگه اون سختی سابق نیست، نسخه پی دی اف هست، نسخه قابل جستجو هست. اینکه در طول روز یا در طول ماهای آینده وقتی به یک موضوعی برخورد میکنیم، خیلی راحت میتونیم در موتورهای جستجو توی یک مرورگر بریم و بزنیم آیه قرآن در ارتباط با مثلا خمس، آیه قرآن در ارتباط با رفتار با دیگران، همین چند کلمه رو که بزنیم کلی از آیات میاد، کلی از منابع میاد. حتی میتونیم اگه یک آیه رو شنیدیم، یک کسی که جای سنادی کرد یا یک موضوع، بزنیم تفسیر این آیه در همون موتورهای جستجو و خب خیلی راحت ترمون میکنه، همیشه هم گوشی و همراهمون هست، خیلی راحت تر میتونیم. کسی ادعایی کرد یک وقتی گفت آقا مثلا در قرآن همچین چیزی هست، همچین حرفی هست، یا مثلا همچین چیزی رو معنی کرده، یا همچین چیزی رو توصیه کرده، خیلی راحت میشه و این رو میشه اون صد رو خیلی راحت چکون. الان دیگه خیلی با این فناوری هایی که اومده.
سپاسگزارم جناب آقای سلیمانی، دبیر محترم بخش بین الملل خبرگزاری قرآنی ایکنا، که همچون همیشه پاسخگوی سوالات ما بودید. از شما سپاسگزارم، در این ماه ما را همراهی کردید. امیدوارم که توفیق باشه در برنامه‌های دیگر شبکه رادیوی گفتگو از حضور شما عزیزان و همکارانتون در مجموعمون استفاده بکنیم و بهره ببریم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. همچنان با شما این با برنامه فصل وصل از شبکه رادیویی گفتگو. بعضی ایام فرصت هستند، بعضی فقط زمان. از چه جهت گفتم؟ بعضی روزها انقدر عادی هستن که زمانیان زمان تقویمی، مثل همه روزهایی که میان و میرن و شاید چندان توجهی به اونها نداشته باشیم. اما ماه مبارک رمضان زمانی است که علاوه بر وجود در تقویم، فرصت خیشتنکاوی است، فرصت تمرین بندگی است در حوزه رسم بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران زحمتکشتون و همه شنوندگان و مستمعین خوب و عزیز رادیو گفتگو. بحثی رو که ما در جلسه گذشته داشتیم خدمت شنوندگان عزیز، کسانی که برنامه رو دنبال می‌کردن، بحث ما حول محور ویژگی‌های ماه مبارک رمضان بود که آقا رسول الله فرموده بودن قد اقبل الیکم شهر الله البرکت و الرحمت و المغفره. ما در زمینه برکت به نکاتی اشاره کردیم، اما امروز به قسم دیگری از این رحمت اشاره می کنیم. در رابطه با رحمت، همانطوری که شنوندگان می دونند، ما دو نوع رحمت داریم. یک رحمت عامه داریم و یک رحمت خاصه داریم. رحمت عامه اون چیزیست که همه چیز رو در بر گرفته. اللهم اینی اسألک به رحمت کلتی وسعت کل شی، همه موجودات عالم را، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه همه دارن از رحمت رزق خدا استفاده میکنن. اما یک صفت رحمانیت پروردگار خاص اون رحمت واسعه رو که ما از خدا هم متاهای روز هم گفتیم، اللهم اجعل فیه نصیبا من رحمتک الواسعه، اون رحمت واسعه رو ما در تکاپو و در جستجوی اون هستیم که باید ان شاء الله مشمول حال خودمون کنیم. در این زمینه عرفا میگن که خداوند با رحمانیتش عالم رو آفرید و با صفت رحیمتش عالم رو به کمال رساند. حقیقتاً وقتی که انسان نگاه میکنه، عالم را مظهر صفت رحمانیت و رحیمیت خدا میبینه. پیامبر بزرگوار اسلام هم به عنوان پیامبر رأفت و رحمت و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خیلی سعی میکرد که این بعد رحمت خدای متعال رو شیره جان بندگان خدا کنه و همچنین ویژگی این ماه رحمت رو برای بندگان خدا تشریح کنه و شیره جانشون کنه که این ماه چه ماهیه و رحمت واسعه در این ماه. خدای متعال هم بالاخره به یک بهانه میخواد این بندگان خودشو مورد عفو قرار بده، مورد رحمت قرار بده. از این جهت یک بار میگه شهر الله، یک بار میگه بیت الله، دیگه گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست یا نیست. ما داریم که اگر رحمت را به 100 قسمت تقسیم کنن، 99 قسمت این رحمت در نزد خدای متعال است و 1% از این رحمت، 1/100 خدا بین همه موجودات عالم تقسیم کرده. این همه مهر و محبت فرزند به مادر به پدر، پدر به مادر به فرزند، همه اونها از اون 1%، 99% در نزد خداست. و حتی در اون 1% هم خدای باری تعالی، خدای رحمان، خدای رحمی در اون 1% هم خدا با سهیم و شریکه. اینه که پیامبر سعی می‌کردن این بعد رحمانی خدا رو برای بندگان خدا تشریح کنه و اونها رو امیدوار به این رحمت کنه، از در خانه خدا مایوس نشن، ناامید نشن. شخص دیگه اومد خدمت پیامبر عرضه داشت آقا جان میخوام اهل بهش بشم. پیامبر فرمود برو انفاق کن. گفت مال و ثروت ندارم. فرمود خوش رفتار باش، روابط عمومی تو با مردم خوب کن. عرضه داشت آقا جان اخلاق خوبی هم ندارم. حضرت فرمود مرکب چیه؟ عرضه داشت شطور آبکشیه. فرمود برو با همون شطور آبکش آب بکش و بده در خونه مردم، اهل بهش میشی ان شاء الله. اینی که خیلی سعی میکرد در این زمینه و ما حکایت‌های بسیار بسیار زیادی رو داریم و داریم نزدیک میشیم کم کم به شب عید فطر و باید اگر بتونیم اون شب رو درک بکنیم که ما حدیث داریم فاذا کان آخر لیله من شهر رمضان اعتق فیها مثل ما اعتق فی جمیعه. خب خداوند متعال هر شب ماه مبارک رمضان هنگام افطار 70,000 شخصی که مستوجب آتش جهنمه از آتش جهنم نجات میدیم تا اون شب آخری کسه به اندازه کل این ماه و این شبهایی که گذشته خداوند افرادی که مستوجب عذاب الهی هستن اونها رو از آتش جهنم نجات میده و آزاد میکنه. اینه که انشاءالله ما از این رحمت واسه الهی هم بی حظ و بهره نمونیم. ما قطعا مورد رحمت عامه هستیم، سعی کنیم که انشاءالله مشمول اون رحمت واسعه و رحمت خاصه الهی هم انشاءالله بشویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در این بخش از برنامه ما ارتباط تلفنی ما با جناب دکتر مرتضی گودرزی دیواج، نقاش، منتقد هنری و مدرس دانشگاه برقرار شده. سلام جناب دکتر، طاعتتون قبول درگاه حق.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. عذرخواهی می‌کنم از اینکه سر و صدای اگر میاد، من جایی هستم دیگه امکانه رفتن توی فضای بسته نیست، از این نظر عذرخواهی.
خواهش میکنم جناب دکتر، لطف فرمودید. شما همیشه پای کار هستید و در حوزه‌های هنر و نقد آثار فاخری رو تقدیم جامعه کردید. از اونجا که میدونم زندگیتون رو وقف روشنگری در جامعه هنری کردید و حق و ناس رو به عنوان یک وظیفه حرفه‌ای در حوزه دانش هنری خودتون قرار دادید، میخوام این سوال از شما بپرسم. وظیفه یک هنرمند علاوه بر خلق یک اثر هنری یا آفرینش مکرر اون چه چیزی است؟ ابتدا باید اون خیشتنشناسی و خداشناسی رو در اثر جستجو کنه یا حق مردم رو؟ کدوم یک ارجحیت دارن؟
ببینید هنرمند اصولا بر اساس اون نگاهی که به هستی میکنه اثر میآفرینه. یعنی اگر به دنبال حل مسائل اقتصادی خود، یعنی فقط جهان رو ماده میبینه، گرچه تلاش برای معیشت مهمه، اما عالم خلق اثر هنری و اساسا خلاقیت هنری عالمی است که ما وقتی که تو مسیر قرار میگیریم در افق خلاقیت خداوند قرار میگیریم. یعنی علاوه بر این که بحث معیشت و زندگی عادیمون مطرح هست، یک دینی هم بر دوشمون هست، یک مسئولیتی هم بر دوش هنرمند هست که از اون مسئولیت گریزان نیست. یعنی اگر گریزان باشه گویی پا بر روی انسانیت خودش گذاشته. اساسا انسان تنها موجودیش که مسئوله در جهان. یعنی خداوند اون بار امانت رو که گفت که هیچ موجودی در جهان نتونست تحمل کنه و بر دوش انسان گذاشتن و او پذیرفت، همینه مسئولیت. بلی. احساس مسئولیت مهمترینش در برابر دیگرانه و خداوند آنچه که در حوزه عبادات گذاشته اگر تقسیم بکنیم، اون آنچه که نمرش خیلی خیلی بالاتر از هر چیز دیگری از نماز شب و از رکوع و سجود، خدمت به دیگرانه.
دقیقاً همون چیزی که میفرماید حق الله و میگذرانم از حق الناس نمیگذرانم.
خدمت به دیگران یعنی این که شما مردم رو ببینی، مشکلات مردم رو ببینی، ببینی چه چیزی برای مردم الان مفید فایده است. البته اینجوری نیست که ما بگیم خلق زیبایی ها خدمت به مردم نیست. بله هنرمند متعهد مسئول یه جایی لازم هستش که برای نشاط برای به تفکر وادار کردن مخاطبین خودش، برای اینکه انسان هستی رو بهتر و عمیق‌تر و ژرف‌تر بپاید و ببیند، حتما نیاز داره که یه قاب‌هایی براش درست کنی و او رو وادار کنی که از اون دریچه هستی رو ببینه. یکیش هنره. پس این هست. اما غیر از این هم کارهای دیگری هم هنرمند باید بیافرینه که در راستای احساس مسئولیت اون هست، و اون این هستش که به هر حال کجی‌های جامعه رو ببینه و آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته با نگاه متعهدانه، نه سیاه نمایی، با نگاه متعهدانه و روشنگرانه و برای حل مسائل اجتماعی خودش قدم برداره در آثار هنری خودش.
درست.
یعنی اثری بیافرینه که اون هم مسئوله، اون هم داره امانتداری میکنه و میتونه مسائل کشور رو و جامعه خودش رو حل کنه. البته من اعتقاد دارم فقط این نیست، یعنی هنرمندان میتوانن علاوه بر این که در خلق آثار چون این تعهد احساس مسئولیتی رو داشته باشن که بر اساس مرتبه معنوی خودشون و میزان عمقی که از هستی میشناسند باید این رعایت کنن، یه مسئله هم داریم و اون این که من اعتقاد دارم باید بازی بدون توپ رو هم انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات هنرمند شخصیت خودش، کلام خودش، مثلا اگر نقاشه، اگر مثلا فیلمسازه، اگر خوشنویسه، اگر اهل تئاتر و موسیقیه، این سر جای خودش هست. اما یه وقت شخصیتش، صحبت کردن خودش، حضور خودش در جایی یا عدم حضورش در جای دیگری میتوانه به ارزش دادن یا ندادن و یا نفی و اثبات چیزی منجر بشود که بتوانه به این طریق هم خدمت کنه. گاهی اوقات ما میانجیگری میکنیم به عنوان یک هنرمند میان دو برادری که بینشون اختلاف افتاده،
دلن.
بین دو تا دوستی که اختلاف افتاده، یک سوء تفاهم بین دو نفر هست اصلا، و جهت چهره‌ای که داره و اعتباری که داره میتونه رو هزینه کنه و منجر به ایجاد رفاقت، ایجاد صمیمیت بین دو نفر بشه.
عالی، دیدگاهتون فوق‌العاده است. چون
حتی این هم که رایگانه، یعنی این دیگه نمیخواد تابلوی خلق کنه، فیلمی بسازه، پولی هزینه کنه، خود اینها هم میتونه مؤثر باشه و این رو ما از عالم دینی خودمون گرفتیم. یک روزی من شنیدم که بزرگی میگفتش که حضرت آیت الله بروجردی که آخرای عمر شریفشون بود گریه میکردن، گفتن که شما که این همه خدمت کردی، گفتن چرا گریه میکنی؟ ایشون گفت شاید کوتاهی کردم در خیلی چیزا. گفتن که آقا شما خیلی کارو کردید، بالاخره مدرسه ساختید، فعالیت علمی کردید، مسجد ساختید، هر خدمتی بوده انجام دادید. ایشون فرمود که نه، شاید جای لازم بوده من آبرو خودم رو خرجم برای مؤمنی نکردم و من از این نظر نگرانم. ببینید میشه پس انسان گاهی اوقات در عالم هنر اگر هست بازی بدون توپش همین میشه که خود رو خرج کنه، کلامش و شخصیتش و حضورش رو، و بتوانه به صورت غیر مستقیم هم کار بکنه. بنابراین در مجموع عرض بکنم که هنرمند انسان است. اگر انسان هست حتما مسئوله و هیچ کسی نمیتونه ادعای انسانیت داشته باشه الا اینکه مسئوله، و مهمتر از اینها علاوه بر اینکه در برابر خانواده خودش هست حتما در برابر دیگران هم مسئوله. یعنی ما زمانی انسانیتمون عمق پیدا میکنه که از خانواده خودمون به اون طرف احساس مسئولیت هم بکنیم. این که طبیعی است، بالاخره در برابر خانواده شیر و پلنگ و حیوانات هم احساس مسئولیت میکنن تا یه حدودی، اما
ولی
ما از خانواده هر چقدر دورتر میشیم اگر احساس مسئولیت کردیم، به میزانی که این احساس مسئولیت دورتر است و تاثیرگذاریش بیشتره، ما انسانتریم.
دقیقش همین هست که میفرمایید تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. لباس هنر هم اگر با اون جان، با اون تألیف قلوب توام نباشه، اساساً وظیفه انسانی هنرمند کامل نمیشه. و اون چیزی که شما روشنی فرمودید، بازی بدون توپ در عرصه هنر تألیف قلوبه، همین از آبرو مایه گذاشتنه. و چقدر کلامتون شیرین بود، چون در تمام این ماه ما صحبتایی که با هنرمندان دیگه داشتیم همین که خب در خود آفرینش هنر خلاصه میشد، اما شما زاویه بحث رو به جایی کشوندید که علاوه بر تعهد حرفه‌ای یک هنرمند متعهد که کار رو عالی خلق میکنه، در حوزه‌های بیرون اون حوزه هنری هم عالی ظاهر میشه و این از باور نشأت میگیره، از ایمان و یقین این که من میتوانم موجب خیر باشم، موجب برکت باشم، و اون موقع میشم بنده